الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى.
در حل مشکل وجود ذهنی مرحوم صدرالمتعلهین گفت که صور ذهنی به حمل اولی ذاتی مفهوم اون مقوله‌ای که در خارج دارم در اونها صدق میکند و همین صدق مفهومی برای تحقق اون معنا که ما علم به خارج داریم و سفسطه را نفی کردیم کفایت میکنه. پس جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است، اما به حمل شایع کیف است، کیف نفسانی. پس تناقضی پیش نمیاد. اگر به یک حمل جوهر ذهنی بخواد کیف هم باشد، اون اندراج مقولتین و تناقض و همه اشکالایی که پیش آمده بود بله واقعا مطرح بود. اما اگر ما آمدیم گفتیم به حمل اولی مفهوم جوهر بر جسم ذهنی و جوهر ذهنی صدق می کند، اما به حمل شایع اون چی که در ذهن است کیف نفسانیه، بس مشکلی نیست. مگر شما در باب تناقض نگفتید یکی از شرایط تناقض وحدت حمل هم هست؟ جزئی جزئی است به حمل اول، یعنی مفهوم جزئی همین مفهوم، معنای دیگری نیست. اما جزئی جزئی نیست بلکه کلی است به حمل شایع، چون این مفهوم خودش دارای مصادیق زیادیه، پس خودش به لحاظ نحوه تحققش مفهوم کلی به حساب میاد. بنابراین بین این دو سخن که جزئی جزئی است به حمل اول و جزئی جزئی نیست بلکه کلی است به حمل شایع تنافی وجود نداره. اینجا هم میگوییم جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است، به حمل شایع جوهر نیست بلکه کیف است. پس مشکل حل میشه. این اصل مدعا. برای توضیح این مطلب ایشون می‌فرماید که شرط اندراج در یک مقوله و به عبارت دیگر شرط این که یک چیزی فرد یک مقوله باشد، اندراج در تحت مقوله یعنی فرد مقوله بودن، شرطش اینه که آثاری که بر این مقوله هست بر این شی صدق بکند. مثلا شما حالا مقوله یا هر چیز دیگری، هر نوعی، حالا مثال نوعی اول بزنیم که شناختی ساده تره. مثلا شما نوع انسان دارید، نوع انسان ماهیتی است، ذاتیاتی دارد و به حسب وجود خارجی هم آثاری داره. مولا سرزا میگه به صرف این که عناوین ذاتی، مفاهیم ذاتی مثل حیوان و ناطق بر یک چیزی صادق بود، معناش مندرج بودن و فرد بودن نیست، بلکه باید اون شیعی که میخوایم بگیم این فرد انسان است، واقعا آثار انسان بر او مترتب بشود. اما اگر صرفا مفهوم و معناش صادق بود اما آثارش بار نمی شد، چرا بگیم این فرد انسانه؟ بهترین شاهد بر این ادعا این است که شما می توانید انسان رو بر خودش حمل کنید، بگید انسان انسان است، پس یک انسانی را محمول قرار دادید یا انسانی را موضوع قرار دادید؟ آیا انسان انسان است مثل زید انسان است که میگید اون چیزی که موضوعه فرد اون محموله، زیدی که موضوع قرار گرفته فرد اون محموله؟ آیا در انسان انسان است میگیم انسانی که موضوع قرار گرفت فرد اون انسان است که محمول قرار گرفت، یعنی خودش فرد خودشه؟ چون قطعا این قضیه حملیه به این نحوه درسته، یعنی شما میتونید یه شعر رو بر خودش حمل کنید، بگید خودش خودش است، خودش رو کنید میتونید از خودش سلب کنید، سلب شعر از ذات خودش محاله. پس انسان انسانه، پس خودش بر خودش حمل میشه. آیا این که انسان در مقام موضوع قرار گرفت و بعد بر خودش حمل شد پس خودش از خودش سلب نمیشود، آیا معنا اینه که این انسان موضوع فرد اون انسان محمول است؟ انسان انسان است یعنی خودش پس فرد خودش شد؟ این که بی‌معناست. از این چه نتیجه میگیریم؟ از این میخوایم نتیجه بگیریم که هر کجا صدق مفهومی چیزی بود، شما گمان نکن چون صدق مفهومی هست پس باید فردیت و اندراج هم باشد، اینطوری نیست. همونطور که در حمل یک شی بر خودش صدق مفهومی هست، خودش بر خودش صادق است، اما از این نتیجه نمیتونی بگیری که پس خودش فرد خودشه. بین این دوتا ملازمه نیست، بین این دو امری که گفتیم، یعنی صدق مفهومی یک چیزی و بین فرد بودن. از جمله موارد دیگر هم همین موارد بحث وجود ذهنیه، یعنی ما می توانیم صدق مفهومی داشته باشیم، بگیم مثلا مفهوم جوهر بر جسم ذهنی صادق است، مفهوم جوهر بر انسانی که در ذهن تصور شده صادق است، بله صدق مفهومی هست. ولی آیا از این باید نتیجه بگیریم که این جسم ذهنی حقیقتاً فرد جوهر است؟ انسان ذهنی حقیقتاً فرد انسان است؟ بعد بگیم چرا؟ بگی چون این محمول بر اون موضوع صدق میکنه، چون شما مثلا به این انسانی که در ذهن تصور کردی میگی انسان است، به جسمی که در ذهن تصور کردی میگی جوهر است. میگیم خب اگر قرار شد به صرف این که یک معنایی برای معنای صدق میکند، مفهومی بر مفهوم صدق میکند، بگید پس فرد اوست، پس چرا نمیگید انسان انسان است اینجا فرده؟ چرا نمیگید انسان فرد انسان است؟ چرا نمیگید جوهر خودش فرد خودشه؟ چون اینجا هم صدق مفهومی است، بلکه از همه بالاتره، چون خودش بر خودش داره هم میشه و اصلا سلب ذات از خودش محاله. از این میفهمیم که به صرف این که مفهومی بر چیزی صادق بود، نباید نتیجه بگیری که پس اون شی مصداق به ذات و فرد به ذات این مفهومه. به عبارت دیگر مندرج در تحت این مفهومه. صدق به ذات بود داشتن یعنی مصداق به ذات اونه، یعنی فرد اونه، یعنی مندرج در اونه. شما چون این نتیجه‌ای از حمل یک مفهوم بر یک شیء دیگر نمیتونید داشته باشید. کی میتونید چون چیزی داشته باشید؟ یه شرط دیگه هم داره. شرط دیگه اینه که این شیء آثار اون چیزی رو که بهش حمل کردید، حالا هر مقوله ماهیتی هر چی هست، آثار او رو داشته باشه. انسان ذهنی آیا آثار انسان خارجی واقعی رو دارد؟ نه. پس انسان ذهنی فرد واقعی و فرد به ذات برای ماهیت انسان نیست. جسم ذهنی چون آثار جسم حقیقی رو نداره، یعنی بیایم مثلا تقسیمش کنیم، بیایم تکه تکش کنیم، بگیم مرکب از ماده و صورت است، چون اون آثار رو ندارد پس فرد جوهر و فرد جسم هم به حساب نمیاد. شما در ذهنتون یک خط تصور کنید، یک ساعت تصور کنید، آیا این خط اون آثاری که خط خارجی داره، دوی خارجی داره، هر مثلا اگه دو تصور کردید، سه تصور کردید، آیا آثاری که اینا در خارج دارن برای این امر ذهنی هم بار میشه؟ خب معلومه که آثار نیست. وقتی آثار نیست چرا باید بگیم این فرد اون خط است، یا مثلا جسم ذهنی فرد جوهر است؟ چطور فردی است که آثار نداره؟ پس خلاصه سخن اینه، میگیم شرط فرد بودن، یعنی شرط این که شما یک چیزی را فرد یک مقوله، فرد یک ماهیت به شمار بیاری، شرطش اینه اولا مفهومش صادق باشه، چون ذاتیات باید صدق کن، اما این کافی نیست. شرط دیگر این است که آثار این مقوله، آثار این ماهیت بر این فرد بار بشود، تا بعد بگیم خب پس فردش دیگه. شما از آتش چی میخواستی؟ آتش باید بسوزانه. خب یه آتش میسوزانه، هم ذاتیات آتش بهش صادقه به لحاظ معنایی، هم آثارش صادقه. ولی آتش ذهنی چون آثار آتش را ندارد، اگرچه مفهوم آتش بهش صدق میکنند، اما چون آثار آتش رو نداره، چون نمیسوزونه، پس حقیقتاً فرد آتش نیست. صدقش فقط در حد صدق معنا و مفهوم است، یعنی حمله اول. این حاصل فرمایش ملا صدرا. پس ایشون میگه بین حمله اول و شایع فرق بگذارید. ترتب آثار مشروط به وجود خارجیه. شما همون اولی که وجود ذهنی را آمدید توضیح بدید، گفتید فرق وجود ذهنی با وجود خارجی در ترتب و عدم ترتب آثاره. گفتید ماهیت به لحاظ ذاتیات محفوظه، اما یکی آثار داره یکی آثار نداره. ما هم اینجا دقیقا بر اساس همین نظری که فلاسفه گفتن مشی کردیم، یعنی گفتیم مفهوم و معنای ذاتیات صادق است، پس از این جهت اون سخن که ما به دام سفسطه نیفتیم و اون چه که فهمیدیم واقعا علم باشد، این رو داریم، تحفظ کردیم. اما تحفظی که بر علم میخواییم بکنیم، وقتی میگیم ما به چیزی علم داریم، معناشی که یعنی مفهوم اون شیء صادق است، در همین حد ادله وجود ذهنی در همین حد اثبات میکند. معنای علم داشتن این نیست که اون معلوم شما باید فرد اون ماهیت و مقوله هم باشه تا بگید علم پیدا شد، چون چیزی لازم نیست، فقط باید معناش صدق کنه. خب ما میگیم بر جسم ذهنی معنای جوهر صدق میکند، به حمل اولی جسم ذهنی جوهره. همین مقدار برای که ما بگیم از سفسطه فرار کردیم و علم به واقعیت داریم کافیه. پس میگوییم صور علمیه به لحاظ حمل اول مفهوم اون مقوله‌ای که دارن هرچی که هستن از اون مقوله خارجی، به حمل اول مفهوم اون مقوله صادق است، اما این معناش اندراج و فرد بودن برای اون مقوله نیست. چون شرط اندراج و شرط فرد بودن اینه که علاوه بر اینکه مفهوم صدق میکند، ذاتیاتش صدق میکند، آثار اون ذاتیات هم بار بشود. خب ترتب اثر چیه؟ مگه شما اون اول نگفتید در وجود ذهنی اثر نیست، در خارج اثر است؟ ترتب اثر در وجود خارجیه، یعنی اون چیزی که در خارج است و این معنا به رو صادقه، ذاتیاتش هست و آثارم دارد، او میشه فرد جوهر. اما اونی که در ذهن است، اگرچه مفهومش صدق میکنه ولی چون آثار نداره، پس فرد حقیقی جوهر هم نیست. حالا بر همین صورت ذهنی ببینید معنای چی صدق میکنه، آثار چی صدق میکنه، آثار کیف صدق میکنه. به لحاظ نحوه وجود صورت ذهنی هر صورتی که باشه، با هر مفهوم و معنایی که باشه، آثار وجودیش آثار کیفه، چون کیف عرضیست که قابل قسمت و نسبت به ذات نیست. حالا بر صور ذهنی صد میکنه، صورت های ذهنی که شما نمیتونید تقسیم و تجزیه کنید، میتونید تکش کنید، میتونید فرض و قسمت درش بکنید، مگر اینکه یک مقداری داشته باشه بر اساس مقدار او رو تقسیم کنی یا فرض و قسمت کنی، ولی خودش به خودی خود قابل این تقسیم نیست. پس به لحاظ آثار یک ماهیت، اون آثاری که در کیف وجود داره ما در صور ذهنی میابیم، اما به لحاظ مفهوم و معنا هر کدوم اون مقوله و ماهیتی که در خارج داره برای صادقه. یه نکته اینم ایشون گفتن که به اصل مطلب ربطی نداره، یه بحث دیگریست، و اون از جهت رابطه صور ذهنیست با خود نفس. یک سوال اینه که ما در ابتدا فاقد علم هستیم، یعنی ذهن ما خالی از صوره، چه می شود که نفس دارای علم می شود، در چه فرایندی؟ و بعد وجود بخش این صوره علمی کیه؟ با چه شرایطی این علم میاد؟ در اینجا مشهور یک نظری دارن که البته قبلم یه اشاره کردم، دوباره حالا باید اشاره کنیم چون یه نکته اضافه داره. نظر مشهور این است که صورت‌های علمی از بیرون نفس به او افاضه می شوند. البته بستگی داره که این صورت علمی چگونه باشد، کدوم نحوهش باشه. صور علمی رو تقسیم می کنند به صور معقول و صور جزئی. صور معقول یعنی اون مفهوم و معنای مطلق عقلی. صور جزئی مثل صور حسی، مثل صور خیالی، به اینا میگیم صورت جزئی. ما همونطور که در ابتدای وجود فاقد صورت معقول و معنای کلی هستیم، فاقد محسوسات و متخیلات هم هستیم دیگه، هیچ علمی نداریم. از طرفی هر چیزی که حادث شد، نبود و سپس بود شد، پس یک علت محدثه میخواد، یک فاعلی باید باشه که این شی رو به وجود بیاورد. فرق نمی کنه که این امر حادث از قبیل ذوات مثل اجسام یا نفوس باشه یا از قبیل صفات اونها باشه، مگر صفات هم بدون علت هم. آیا اعراض بدون علت به وجود میان؟ وقتی هم که از علت سخن میگه، مقصودمون علت اعدادی و زمین ساز نیست، علت وجود بخش است. چون در عرف یک خطایی در مورد شناخت علت وجود داره، اونا به عوامل و شرایط و اعدادها و زمین سازها میگن علت. مثلا میگه اگر این گیاه رویید خوب رشد کرد، علتش چی بود؟ میگه خوب کود داده، خوب آبیاری کرده، خوب بهش رسیدگی کرده دیگه، آفتابم بود، گرما هم بود، رطوبت بود، خاکم خوب بود، پس این خوب رشد کرد. اینا غلط نیست، درسته این سخن، ولی اینها فقط زمین ساز بود، وجود بخش نبود. ما وقتی میگیم علت، منظورمون اون علتی است که وجود معلول هم در اصل حدوثش و هم در بقایش وابسته به اون علت، و انفکاک و جدایی بین علت و معلول ممکن نیست، در حالی که مثلا آفتاب نباشد، یک روز، دو روز، سه روز نباشه، یه مدت رطوبت نباشه، این گیاه که از بین نمی رود. پس معلوم میشه که این علیتی که داریم به خورشید و خاک و آب و اینها نسبت میدیم، این علیت به معنی وجود بخشی نیست، چون اگر وجود بخشی باشه معلول بدون علتش امکان بقا حتی برای لحظه ای ندارد. مثل صور ذهنی که ما در ذهن تصور میکنیم، آیا معنا میده؟ قابل تصوره که بگیم اون ذهن نباشد ولی صورتهای ذهنیش بمانند. یه نفسی حالاتی داره، اعراضی داره، شادی، غضب، گرسنگی، تشنگی، هرچی. میگه خب این نفس نباشه ولی شادیش بماند، غضبش بماند، این که معنا نمیده. رابطه علت وجود بخش با معلول مثل ایناست، مثل رابطه ذهن با صورتی که تصور کرده که اصلا نه انفکاک برداره نه بدون اون علت قابل بقائه. اینجا که میگیم صور علمی رو نداشتیم و سپس دارا شدیم، چه صورتهای معقول و چه صورتهای جزئی، سوال اینه که اون وجود بخشش کیه؟ کی وجود داده است؟ حکما میان فرق میگذارن بین صور جزئی و صور معقول. میگن مفیز و وجود بخش صور معقول عقل مجرد است، یعنی یک ملک مقربه که بر اساس استعداد و قابلیت این نفس اون کمالی را که شایستگی داره بهش میده. چرا به یک نفسی نداد به یکی میدهد؟ برای که خوب قابلیتش نبود بهش نمیده. اون نفسی که در هر حدی که قابلیت داشت، حالا برای تفهیم این تعبیر به کار میگیرم، اگه مثلا بنزه 10 درجه قابلیت داشت، یعنی بنزه 10 درجه صورت علمی عقلی بهش میده، بیشتر قابلیت داشت بیشتر بهش میده. تا وقتی قابلیت محفوظ بود این صورت علمی هم هست، اگه حالا بهش داده شد ولی قابلیتش سلب شد باز دیگه نیست. از باب تشبیه به محسوس، مثل نوری که در آینه تابیده می شود. آینه که خودش مولد نور نیست، فقط مظهر است، محل انعکاس است. تا وقتی که جهتش با خورشید درست باشه، تا وقتی که مانع و حجاب و زنگاری نباشه، این نور در او هست. به محضی که این جهت به هم خورد، مانع پیدا شد، دیگه نیست. نسبت عقل مجرد به ذهن ما مثل نسبت خورشید به آینه میمونه، از باب تشبیه، و الا مثلا از این بالاتره. پس نسبت به معانی معقول و کلیات میگن نفس انسان از عقل مجرد این رو میگیرد. عقل به انسان این کمال را میدهد. نسبت به صور جزئی میگفتن یک موجود دیگر این صورت‌های جزئی رو به انسان میده، عقل مجرد نه، چون عقل مجرد که مرتبه وجودش تجرد عقلی داره دیگه، معنا نداره که مثلا صورت جزئی بخواد ایجاد کنه، شأنش اجل از اینه. ملائکه اعلی مثال، مثلا ملائکه درجه نازل، اینا هستن که واسطه میشن در افاضه صورت‌های جزئی به نفس انسان. این سخن مشهور. ملا صدرا گفت در صورت‌های جزئی اون فاعل و مفیض و وجود بخش خود نفس است. نفس خودش ایجاد میکند این صور را. اما در معانی معقول و صور کلی نفس نمیتونه ایجاد کننده باشه، بلکه نفس مشاهده کننده است، باید شهود کنند. پس ادراک کلی از نظر ملا صدرا عبارت است از شهود عقل مجرد، شهود رب و نو، همون ملک مقرب، حالا فعلا جزئیاتش کاری نداره. البته این شهود دارای درجات شدت و ضعف داره. در مراحل اولیه این شهود خیلی شهود ضعیفیه، اونقدر که حتی ممکنه خود این شخص توجه نداشته باشه که چه چیزی را شهود میکند، نشناسه، در حد همون مفهوم کلی میفهمه فقط. این میشه یک شهود ضعیف. اگر مداومت کرد به اون جهات نفسانی خودش پرداخت، از کسرات غیر ضروری اعراض کرد، اون جهاتی که به هر حال شرط کمال نفس انسانه، هم به لحاظ عمل هم به لحاظ علم، اگر اینا رو رعایت کرد کم کم این شهودش قوی تر میشه. پس حرف ملا صدرا اینه که در ادراک کلی و معقول، ادراک عبارت است از شهود ربانو، شهود اون عقل مجرد، ولی شهود درجات داره، شدت و ضعف داره. در صور جزئی هم مفیض وجود خود نفس، یعنی نفس فاعل این صور است. معلوم؟ این حرف ایشون. فعلا اصل مدعا رو بشنوید. این تفصیلش حالا جای در جای خودش باید بررسی کنید. که هر موجود عقلی، هر ملک مقرب، اصل وجودش همون عین علم و سایر کمالات هست. اگه مقصود از این که دارد یعنی استقلال داره در وجودش و در کمالات وجودی، نه. خب. اما اگر مقصود داشتن یعنی که یک سابقه عدمی داره مثل انسان، سپس کاری میکند، عبادتی میکند که دارای این علم میشود، نه، این اشتباه است. وجود ملائکه به گونه ایست که از ابتدای وجود همه کمالاتی که براشون ممکن باشه بالفعل دارن. مثل انسان نیست که ابتدا فاقد باشد، سپس با حرکت و تلاش کارهای انجام بده تا دارای علم یا قدرت یا سایر کمالات بشه. او از ابتدا وجودش بالفعل است. چون بالفعله پس دیگه نمیگیم ملکه یا حال. نسبت به ملائکه نباید گفت ملکه و حال، چون ملکه و حال جایی معنا میده که ابتدا نباشه، کم کم حاصل بشه، میگیم خب در ابتدا یک حاله، زود میاد و میرود، ولی اگر مداومت کرد کم کم این حال طولانی تر میشه تا بالاخره میرسه به مرتبه ملکه. ملکه و حال مربوط به مثل انسان و حیوانه که در ابتدا فاقد کمالن، بعدن دارا میشوند. ملائکه اونو بالفعل وجودشون همینطوری هست. به حمل ذاتن ای بالحمل الاولی ذاتی صورتون علمیتون من کل ممکنن مقولتون من المقولات. به حمل اولیه ذاتی صورت علمیه‌ای از هر ممکنی که شما در ذهن دارید، مقوله از مقولات است. حالا چه شیء تصور کردی؟ جوهر باشه، کم باشه، کیف باشه یا سایر مقولات. و اما بالحمل شایع فهیه کیفون. به حمل شایع صورت علمیه کیف نفسانی است. ولا منافات لاختلاف الهم. منافاتی هم نیست بگیم چطور میشود کیف و جوهر. میگه خب چون حملش مختلفه. به حمل اولی جوهر است، به حمل شایع کیف است، اشکال نداره. کما ان الجزئی جزئیون به احد الحملین ولیس به جزئی بالآخر. مثل این که شما در منطق خواندید جزئی جزئی است به حمل اولی، جزئی نیست به حمل شایع. خب چطور گفتید منافات نداره؟ چون یکی از شروط تناقض اتحاد در حمله. اگر حمل مختلف شد یه دو قضیه با هم دیگه تناقض پیدا نمی کنن. و لذا اعتبر فی تناقض وحدت الحمله ایزن وراء الوحدات الثمانیه. لذا در تناقض علاوه اون وحدت های هشت‌گانه‌ای که خواندید، وحدت دیگری هم به نام وحدت هم معتبر و شرط شده است. و هذا طریقه صدر المتعلهین قدس سره فقال فی مبحث الوجود الذهنی من الاسفار، فرمود ان التبایع الکلیه العقلیه من حیث کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت مقولت من المقولات. تبایع کلی یعنی مفاهیم معقول که ما در ذهن داریم، از جهت کلی بودن و معقول بودنش داخل مقوله نیست، بلکه از این جهت فقط مفهوم خودش بهش صدق میکنه. و من حیث وجودها فی النفس، ای وجود حالت او ملکت فی النفس تسیر مظهرن او مصدرن لها تحت مقولت الکیف. از این جهت که این صور معقول در نفس موجودن، چگونه در نفس موجودن؟ یعنی یک وجودیست یا به نحو حال یا به نحو ملکه. اگر کسی ملکه ادراکات عقلی را مثلا کسب کرده، اون معنیشه که ملکه ده. حالا کسی بعضی ها رو به نحو حال کسب کرده، فرق نمی کنه. چه ملکه ادراک باشد چه حال و موقت باشه، از این جهت شما میگید یه موجودی در نفس است، یا دائم الوجود در نفس یا موقته، میشه حال و ملکه. از این جهت که یک چیزی در نفس، یک حالتی یا یک ملکه‌ای در نفس است که ویژگیش اینه نفس مظهر یا مصدر اوست، اون خط تیره رو باید بذارید بعد از مصدرن لها. این تسیرو مظهرن او مصدرن، این حال است، یه جمله است به منزله حال برای کلمه نفس. این صور کلی و معقولات که در نفسن یا به نحو حال یا به نحو ملکه، نفس چگونه است نسبت به اینها؟ یا مظهر است یا مصدر. مظهر نسبت به معقولات، مصدر و علت و مفیض نسبت به صور جزئی. از این جهت که این صور علمی موجوداتی در نفسن به نحو حال و ملکه، تحت مقولت الکیف یا داخل مقوله کیفن. ثم شرع قدس سره فی سد ثغوره بما خلاصته. بعد شروع کرده به مرزبندی و توضیح دادن که چطور ما میگیم بین حمل اول و شایع فرق بگذارید، دقیقا مقصودتون چیه. خلاصه سخنش اینه، گفته ان الجوهر و این اخذ فی طبیعت نوعی کل انسان و کزل کم فی طبیعت نوعی کسد. مفهوم جوهر در طبیعت نوعش یعنی ماهیت هایی که در تحتشن اخذ شده، لذا شما در تعریف انسان به یکی از ذاتیاتش میگی جوهره. یا کم مثلا در ماهیت سطح به اونان یکی از افرادی که در تحت سطح اخذ شده. فقط حددا به مشتمل علیهما، یعنی این دوتا مثالی که گفتیم مثل سطح و انسان مثلا، اینا تهدید شدن یعنی تعریف شدن به اون ذاتیاتی که اینا در بردارنده ذاتیاتن. انسان به چی تعریف شده؟ میگیم جوهری، اولین چیزی که میگیم جوهر، خب جسمانی نامی همینطور بقیه ذاتیات. یا مثلا میخوای سطح رو تعریف کنی، اولین ذاتی که میگه میگه صد کمیتیست کذا و کذا. پس در مقام تهدید و تعریف اگه بخوای حد بیاری برای اینها، قطعا همین جوهر و کم رو در تعریف انسان و صد عکس میکنید. لذا میگه فقط حد داد به مشتمل علیه ما، انسان و صد تهدید و تعریف شده ان به اون ذاتیاتی که در بر داره ذاتیاتشو. حالا مثال زدیم به انسان و صد، بقیه همینطوره. و کذافی بواق الاجناس و الانواع، یعنی در هر نوع جنس دیگر هم که نها کنی اون مقوله و سایر ذاتیات در تعریف و تهدید اون نوع آمده است. این کیفه الان اگرم حذف بکنه با اون جمله بعدش، اصل سخن آسیبی نمیبینه. این در واقع یک سوالیه که انه کسی سوال کنه که چرا مثلا اینها الان گفتید، بر چه اساس گفتید که این جوهر و سطح و جوهر و کم و اینها در مقام تعریف و تهدید میان. خب مگر ما نمیگیم مثلا جوهر خارجی، جسم خارجی، کم خارجی، اینا فرد مقوله کم و کم و جوهر و اینان. اگه افراد خارجی رو بخوای تعریف کنی چی میگی؟ یعنی شما زید رو بخوای تعریف کنی، عمرو رو بخوای تعریف کنی، اولین چیزی که باید در ویژگیش بیاری جوهره. اگر نتونی در تعریف زید و عمرو خارجی جوهر بیاری، بعد او واقعا جوهر هست یا نیست؟ بگیم زید انسانه ولی جوهر نیست، معنا میده؟ این کیفه پس پاسخ اینه که چرا در مقام تعریف اینا میان، اون جنس عالی چرا در مقام تعریف گفتی آمدن. میگه کیفه ولو لم تؤخذ فیها لم یکن الاشخاص و ایزن جواهر او کمیات او غیرهما بالحقیقه و بالحمل شایع. اگر شما در مقام تعریف و تهدید یک جسم خارجی، یک انسان خارجی، یک کمیت خارجی مفهوم جوهر یا کم رو نیاری، معناش اینه که پس او جوهر نیست. چگونه جوهر یا کم در تعریف این دوتا مثالی که گفتیم نیاید، در حالی که لولم تو خزفی ها اگه اخص نشود در تعریف این افراد، همین افراد دیگه فرد جوهر نیستن. جسمی که در تعریفش نتونی بگی جوهره، یعنی جوهر نیست. پس اگر این مفهوم جوهر یا سایر اجناس در تعریف اون افراد خارجی نیایند، اون افراد خارجی در واقع فرد جوهر به حساب نمیاد دیگه، واضحه، و به حمل شایع جوهر نخواهد بود. مع انها کذالک، با اینکه افراد خارجی جوهر واقعا جوهرن دیگه. خب این جمله معترضه که ربطی به اصل سخن نداشت، توضیح واضحات بود. خب تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا گفتیم جوهر در تهدید و تعریف افرادش آمده است. در تعریف بعضی چیزها ممکنه بیاد، که الان میخوایم بگیم در بعضی چیزها هم هست ولی فرد نیست. لکنه غیر مجدن، یعنی این که به صرف این که در مقام تعریف شما جوهر بیاری، به صرف این و به تنهایی کافی نیست که بگیم اون چیزی که الان با جوهر تعریفش کردیم فرد جوهر است. میگه ولی این مجدی نیست، این کافی نیست، به تنهایی فایده ای نداره. لأن مجرد اخذ مفهوم جنسی فی مفهوم نوعی لا یوجب اندراج ذلک النوع فی ذلک الجنس که اندراج شخص تحت طبیعه ولا حمل او شایان علی. به صرف گرفتن و اخذ کردن یک مفهوم جنسی در تعریف یک مفهوم نوعی، به صرفی که جنسی را مثل مقوله در این تعریف آوردید، در تعریف این نوع مثلا میگه انسان جوهر است، به صرف این اخذ مفهومی موجب اندراج و جا گرفتن این نوع و فرد بودن این نوع در تحت این جنس نمی شود. مثل اندراج شخص و فرد در تحت یک ماهیت. ما وقتی میگیم فرد، مثلا همین انسان خارجی، میگیم واقعا فرد انسانه، چوب خارجی واقعا فرد ماهیت چوبه، این میشه شخص با طبیعتش، شخص با اون ماهیت کلیش. اما در اون جاهای دیگه مثلا مفاهیم دیگه که میاریم، به صرف این که داریم این کار رو میکنیم و این مفهوم رو بهش صد میکنیم، نباید نتیجه بگیریم که پس حتما فرد او هم هست. پس به صرف گرفتن یک مفهوم جنسی و اخذ شدنش در تعریف یک نوع، موجب اندراج این نوع در اون جنس نمیشود. چگونه اندراجی؟ نمیخوام بگیم این جنس مثلا بر او صادق نیست، اندراج به این معنا که فردش به حساب بیاد. از لم یکن از ید من صدق ذلک الجنس علی نفسه. آیا صدق مثلا انسان، صدق حیوان بر انسان این بالاتره یا صدق حیوان بر خودش؟ حیوان خودش بر خودش صدق میکنه، هیچ کس هم دیگه در این تأملی نمیکنه. ولی اگه بخوای بگی انسان حیوان است، توضیح باید بده که خب چه خصوصیاتی در حیوان است که در انسان است، پس انسان حیوانه. اما بخوای بگیم حیوان حیوانه، یک کسی میگه چرا؟ هیچ کی نمیگه خب چرا گفتی حیوان حیوان؟ خب پس حیوان چیه؟ خب این که بالاتر از اون نیستش. الان اینجا شما میگی فرد باشه، پس به صرف اخذ یک مفهوم جنسی در نوعی موجب اندراج نمیشود، زیرا بالاتر از صدق خودش بر خودش که نیست. از صدق خودش بر خودش که دیگه بالاتر نیست. حیث لا یوجب و کونه فردن من نفسه، وقتی خودش بر خودش صادقه یعنی خودش فرد خودشه. نه هیچ عاقلی هم این حرف رو نمیزنه. همونطور که به ضروره میفهمیم خودش قطعا بر خودش صادقه است، به ضروره هم میفهمیم که خودش فرد خودش نیست. بل الاندراج الموجب لذالک ان یترتب علی المندرج آثار تلک طبیعت المندرج فیها. اون اندراجی که موجب این میشود، یعنی موجبه که فرد بشه، اندراجی که موجب فردیت و شخصیتی، چگونه اندراجی است؟ اون اندراجی که آثار باشه، اون اندراجی به معنای فردیت است که مترتب بشود بر این مندرج، بر این شخص، آثار اون طبیعت مندرجون فیها، آثار طبیعتی که میگیم این فرد در تحت اونه. اگه آثار او بود، این بهش باید بگی فرد اون طبیعته. کما یقال از سطح کمون متصلون قارون منقسمون فی الجهتین. شما وقتی میخوای سطح را، یعنی اون کمیت دو بعدی را تعریف کنید، میگی سطح اولا کمیت است، ثانیا متصل است، پیوسته اجزایش به هم، مثلا اعداد نیست که گسسته باشن، لذا چون پیوستن میگیم حد مشترک دارن. حد مشترک در مثل خط و سطح و جسم تعلیمی یعنی حجم، در اینا شما حد مشترک دارید. الان فرض کنید سطح این میز از این دو طرف، این که به هم قائمن، در یه جایی با هم اشتراک دارن، در این خط تقاطع. آیا ملاحظه کردن این خط چیزی بر اندازه حجم افزایش میده یا ملاحظهش نکنی کم میکنه؟ یا بگیم این خط، این خطی که الان هست یا این خطی که این اطراف هست، این خط آغاز این سطح باشه، آغاز این سمت دیگرش باشه، فرقی میکنه؟ یا نقطه مثلا در یه خط در نظر بگیرید، یه نقطه داشته باشه، یا دو تا خط با هم تلاقی کنن در یک نقطه، شما این نقطه رو میتونید آغاز این خط در نظر بگیرید یا پایانش، آغاز اون خط دیگه هم در نظر بگیرید یا پایانش، ملاحظه بکنید یا نکنید، اصلا حد مشترک در کمیات متصل قابل فرضه. یعنی یک چیزی که بود یا نبودش، ملاحظه کردن یا نکردنش، چیزی بر اندازه اون کمیت نمیکاهد نمیافزاید، اندازه تغییر نمیده. مثل این که شما دو تا خط در نظر بگید، دو تا خط 10 سانتی، اینا اگه در یک نقطه با هم تلاقی کنن 10 سانتشون فرق میکنه، اگه تلاقی نکنن بازم همونه. برای همین میگیم حد مشترک مشترکه، برای همین هم با اون طرف میتونه حساب بشه، هم با طرف دیگه حساب بشه، آغاز حساب بشه، پایان حساب بشه، اصلا حسابش نکنین، چون نقطه در واقع از جنس خط نیست که بود و نبودش بخواد اندازه رو عوض کنه. در کمیات متصل مثل خط و سطح و حجم، جسم تعلیمی، به حجم میگیم جسم تعلیمی، اندازه سه بعدی، در اینها شما حد مشترک دارید. تعریف این که گفتیم متصل است، متصل بودن یعنی حد مشترک داشتن. پس وقتی میگیم سطح کمیت است، متصل است، قار است، منقسم و قسمت پذیر در دو جهته، فیکون و سطح به اعتبار کمیتهی قابلا للانقسام، سطح به اعتباری که کم قسمت پذیره، به اعتبار اتصالهی زاحت دن مشترک، به اعتباری که میگیم متصل است یعنی دارای حد مشترکه، به اعتبار قرارهی زا اجزای مجتمعه فی الوجود. کمیات متصل دو گونن، بعضی کمیات متصل اجزایشون با هم جمع میشون، مثل خط، مثل سطح، اما زمان، زمان چیه؟ زمان هم اندازه حرکت دیگه، ولی زمان اجزایش با یکدیگر جمع نمیشه. امروز با دیروز قابل جمع نیست، لحظه قبل با لحظه بعد جمع نمیشه. لذا به زمان میگیم بیقرار است، غیر قار است. اما به خط و سطح و حجم میگیم قارن، یعنی داره قرارن. قرارن این اجزا با هم قابل اجتماع با هم هستن، و خلاف زمان که هیچگاه اجزایش با یکدیگر قابل اجتماع نیست. پس به اعتبار قرار دارای اجزای مجتمع در وجود است. و ترتب الاثار مشروط بالوجود العینی کما فی الشخص الخارجی من السعد. این آثار اگه واقعا بخواد بار بشه، همینو که الان در ذاتیاتش گفتیم، یکی یکی قیداشو گفت، اینا آیا بر سطح ذهنی بار میشود یا بر سطح خارجی؟ خب این آثار حقیقت شو بخوای در سطح خارجیه، در خط خارجیه، در جسم خارجیه. پس ترتب آثار مشروط به وجود عینی است، همچنانی که در شخص خارجی سطح اینه. اون فرد خارجی سر، اگه در خارج یک فرد داشته باشید همین آثار داره. و اما طبیعت و صدح المعقوله فلا یترتب علیها تلک الاثار کما لا یخفا. شما مفهوم کلی سطح رو در نظر بگیرید، اون مفهوم کلی سطح نه قسمت میپذیره، نه حد مشترکی داره، فقط مفهومشه. پس اون طبیعت و ماهیت عقلی و کلی سطح مترتب نمی شود در اون ماهیت این آثار. البته نه ام مفاهیمها لا تنفک عنها، مفاهیمش هست. یعنی بر شما بر طبیعت معقوله سطح میگید سطح، میگید کمیت، میگید قابل اتصال، ولی فقط در حد مفهوم، نه که واقعا اثرای اینا هم باشه. والحمدلله رب العالمین.